أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آخرین دلیلی که برای حرمت تقلید اقامه شده بود این بود که گفته بودند ما قیاس میکنیم مسائل فقهی رو به مسائل اعتقادی. مسائل اعتقادی با این که سخت‌تره، تقلید درش حرامه. پس در مسائل فقهی که فرا گرفتن و استدلال کردنش راحت‌تره، باید تقلید حرام باشه. وقتی در چیزی که به مراتب سخت تره تقلید حرامه، در چیزی که ساده تره باز هم باید تقلید حرام باشه. آقای آخوند گفتن این نوعی از چیه قیاسه و دیروز توضیحاتی دادیم. مرحوم آقای مروج با آقای آخوند اشکال گرفته بود که مستدل از قیاس استفاده نکرده که شما با بطلان قیاس به او پاسخ دادید، بلکه مستدل از برهان اولویت استفاده کرده. اولویت از غیر مستقلات عقلی است، قیاس و اولویت بهش میگن، اما قیاس در حقیقت نیست، یا مفهوم موافقت بهش میگن. غیر مستقلات عقلیه اون چیزهایی است که عقل خودش موضوعش رو تعیین نمیکنه، ولی میگه اگر کسی این موضوع گفت باید این کارا رو انجام بده. مثلا میگه اگر کسی گفت ذل مقدمه ای واجبه، مقدمش هم واجبه. اگر کسی از شما ذل مقدمه رو مطالبه میکنه، طبعا مقدمه را مطالبه کرده. اگر کسی به چیزی امر کرده، از ضد او نهی کرده. اما حالا باید امر کنه یا نکنه؟ میگه عقل میگه من چه میدونم. باید ذل مقدمه را بخواد یا نه؟ میگه به من ربطی نداره. میگه اما اگر کسی از شما خواست برید بالای پشت بام، حتما نصب سلم رو هم ازت میخواد. اگر کسی از شما خواست مسجد رو تمیز بکنید، حتما ترک نماز در وقت ازاله رو از شما میخواد. پس این لازم ملزومن کنه. قیاس اولویت هم یکی از همین سیاقه. میگه اگه کسی اینو بگه، حتما اونم میگه، به طریق اولا اونو میگه. کسی که به شما میگه تقلید در اعتقادات حرامه، به طریق اولا میگه در فقه هم حرامه. قیاس اولویت مثل کجا؟ مثل لا تقل لهما افه. میگه شارعی که بهت گفته به پدر و مادر اف نگو، حتما بهت گفته که کتکشونم نزن. شارعی که گفته به فلانی در یک قرون اعتماد نکن، حتما گفته در صد تومنم اعتماد نکن. کسی که میگه فلانی انقدر اعتماد بهش دارم که حاضرم تمام زندگیمو دستش بدم، حتما میگه که اگه یه ماشینم داشته باشم دستش میدم. به این بیان برمیگرده به یک نوعی از غیر مستقلات عقلیه، یه نوع تناسب. عقل حکم میکنه که کسی که اینو میگه اونم میگه. حالا در ما نحنفی هم آقای مروج میگه قیاس اولویت این گونه است. عقل میگه ببینید اگه شارع گفته در اعتقادات با این که خیلی سخت یادگیریش تقلید حرامه، طریق اولا گفته در فقه با این که راحت تر یادگیریش چیه؟ تقلید حرامه. پس از مسیر قیاس نرفته که شما برید بهش بگید آقا قیاس باطل، قیاس مع الفارق اینجا. خب اولا توجه کنیم که چه فرقی است بین بیان اولویت و قیاس. ما اگر اولویت رو بپذیریم یه دلیل به نفع حرمت تقلید پیدا میشه، اون وقت این دلیل به نفع حرمت تقلید دلیل کاملی میشه، معارض میشه با ادله جواز. باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض، بگیم یه دلیل به نفع حرمت تقلید هست، یک دلیل هم به نفع جواز تقلید هست، مثل خیلی موارد دیگه. ما میریم سراغ این که ببینیم بین این ادله کدوم رو ترجیح بدیم. منتها به نظر میرسه اصلا نمیشه در اینجا اولویت رو ثابت کرد. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت داستان اینه که ما در مسائل اعتقادی معلوم نیست بتونیم بگیم اجتهاد کردن سخت‌تر است از مسائل فقهی. یه وقت شما در مسائل اعتقادی میخواهید با اون دقت‌های عمیق شپشکشی کلامی برید، این از مردم خواسته نشده. از مردم همون کلیات و اجمال خواسته شده، همونی که به طور متعارف همه دارند، خدایی رو فجدانن میدونن هست، ادلش هم کلی بگید همین مقدار قبول دارن. عجب الازالک، اصلا کی گفته تقلید در اعتقادات حرامه؟ کی گفته حرامه؟ حالا ما میرسیم انشاءالله مسئله بعدیمون همینه، کی گفته تقلید در اعتقادات حرامه؟ و اصلا حالا تو پرانتز واقعا مردم اجتهاد میکنن در اعتقادات؟ یعنی الان بهشون بگی آقا بیا ببینم بگو چرا خدا هست، لا خدا رو بگیم با وجدانشون با شهودشون بیا اثبات کن معاد رو، بیا اثبات بکن مثلا فرض بفرمایید حتی نبوت رو، اصل نبوت رو، یه نفر چهار تا شروع کنه براشون حرفای کلام جدید و شبهات بزنه، همینجور زور زور نگاه میکنن بلد نیست. اینا کدومشون با اجتهاد یاد گرفتند؟ از هر صد تا شاید دو نفر. اصلا کدومشون به ذهنشون حرفا خورده؟ کدوم به احتمالات به گوششون خورده؟ لذا میرسیم اونجا، معلوم نیست که آدم بگه در اعتقاداتم تقلید غلطه، ممکنه اونجا هم همین حرفا رو بزنیم. لذا بذارید برسیم به اونجا، شاید اصل اون چیزی که بهش قیاس اولویت تحقق کرده، تحقق گرفته و به شکل گرفته اونو اصلا رد بکنیم. خب اما بریم سراغ ادله جواز. اول مدافعینش رو از رو عبارت سید مجاهد بخونیم. همینجا البته اشاره بکنم که مرحوم سید مجاهد صاحب مفاتیح الاصول مفصل در رد این قیاس حرف زده، استدلالای آورده، اما بحث دیگه بحث خیلی کشداری میشد، دوستان خودشون مراجعه کنن.
بحث تقلید نداره.
آره
اینم نیست، یعنی کسی که گفته تقلید در اعتقاد حرامه نگفته به خاطر سختیش یا به خاطر راحتیش، یعنی این وجهی که آوردن اصلا پیاس اولویت نیست.
حالا اونم یه نکته ایست که اصلا حالا سخترم هست یا نیست دوباره محل بحث. عبارتمون در صفحه 39 این عبارت خوبه، عبارت سید مجاهد، ببینیم اقوال مسئله رو. ولی معظم اصحابنا رضوان الله علیهم و این جواز تقلید، منهم سید مرتضا در ذریعه، شیخ در عده، محقق در معارج، علامه در نهایه و تهذیب و مبادی و قواعد و ارشاد و تبصره و تذکره و تحریر، فخرالاسلام در ایضاح، شرح مبادی، شهید در ذکرا و دروس و الفیه و قواعد، شهید ثانی در مقاصد علیه و محقق ثانی در جعفریه، سید امیدالدین در منیت الوبیب، پسر شهید ثانی یعنی صاحب معالم در معالم، جدی و سید استاد که سید بحرالعلوم باشه و پدرش که مرحوم سید علی صاحب ریاض، اینها و غیره. وقتار او از عامه کیا موافق جواز تقلیدن؟ آمودی در احکام، حاجبی، ازودی یا ازدی که الان ضبطش یادم نیست و غیره اینها. و حکا از معظم جماعتون ففل عده ذهب البصرین، گفته گروهی جماعتی حکایت کردن از معظمی از فقها در عده، نقل کرده که بصریون به سراغ این رفتن و فقها ها به عصرهم همشون، تا اونجا که گفته الا ان العامی لا یجب علیه الاستدلال و الاجتهاد و انه یجوز له ان یقبل قول مفتی، در نهایه گفته اتفق المحققون علی انه یجوز للعامی تقلید مجتهدین در فروع شهر، و همچنین کسی که مجتهد نیست اگرچه بعضی از مقدمات اجتهاد داره، و این کان محصلا لبعض امور المعتبرت فی الاجتهاد، بل یجب علیه ذلک، بلکه اصلا تقلید نه تنها جایز، یجب والاخذ به قول مفتی. در شرح مبادی مرحوم فخر المحققین، علی ظاهر قد اختلف فی جواز تقلید در فروع، جوزه و امامیه کافتن، همه امامیه یعنی فقهایشیه همه قائلن، و اکثر ناس تبعه بعض معتزله بغداد. در منیت اللبیب خود مرحوم شهید ثانی در منیت اللبیب گفته آمی هل یجوز له تقلید در فروع شهر ام لا، بعد گفته اتفق المحققون علی ذلک، همه بر این متفقن که میتونه، و همچنین کسی که مجتهد نیست بلو این که بعض مقدماتو بلده، و این کان محصلا لبعض العلوم المعتبره فی الاجتهاد. در مقاصد علیه مرحوم شهید ثانی باز اشاره کرده به این که اون منیت اللبیب گفتم مال سید امیدالدین بود، مال شهید ثانی نبود، اینجا مال شهید ثانیه. مرحوم شهید ثانی در مقاصد علیه گفته قول متأخرین و محققین من اصحاب ما همینه، ابن زهره رو خواست خارج بکنه. صاحب معالم گفته اکثر علما جواز تقلید میگن لمن لم یبلغ رتبه اجتهاد، میخواد عامی باشه یا حتی مقدماتی هم بلد باشه، و عالما به طرق من العلوم. در احکام که خود عامدی باشه، من لیس له اهلیت الاجتهاد و این کان محصلا لبعض علوم معتبره در اجتهاد، باید تبعیت کنه، وجوب آورده، والاخذ به قول هی عند المحققین من الاصول. خب این کلیتش، از فقهای بسیار زیادی جواز تقلید رو گفتن. اولین دلیلی که گفته شده و راجبش حرف داریم امروز و فردا، دوستانم دقت کنن چون بحثشم بسیار مهمه و جاهای مختلفی باش کار داریم، بحث فطرته. آقای آخون تعبیرش اینه که رجوع جاهل و عالم فطریه. عبارتشون رو ببینید، ان جواز تقلید و رجوع الجاهل الى العالم فی چی فی الجمله یکون و رجوع الجاهل الى العالم فی الجمله یکون بدیهیان. فی الجمله رو ایشون بر چی گفته؟ گفته ممکنه ما قیودی بعدن بهش بزنیم از شرعان، مثلا بگیم باید عادل باشه. شما رجوع جاهل به عالم عالم عادل، عدالت باید داشته باشه، امامی باید باشه. یعنی ممکنه یکی بگه آقا الان ما مجتهد پیدا میکنیم، این مجتهده، عادل هم هست به معنای اینی که حالا ظاهر فسقی نداره، اما شیعه نیست، اما فتاوی شیعیان رو بهتر خودشون بلده. حالا اگر میگه قیوداتش رو نمیگم، آن اصل این که جاهل میتونه به عالم مراجعه کنه فطریه، اما ممکنه بر این بحث فطری قیودات شرعی یا قیوداتی از بنای عقلا، قیوداتی از جایی اضافه بشه. اشکال نکنید که این فطری نشدن، چرا؟ این فطریه، یه چیزایی هست اصل داستانش هست، اما حالا اینکه چه قیدی داره چه قیدی نداره معلوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکم عقل، قبلا هم گفته بودیم براتون، حکم عقل فطری اینها قدر متیقن داره طبق نظر یکی، ما میگیم قدر متیقن نداره، موضوعش معین منقه روشنه. لذا اینجا ممکنه بعدن با آقای آخوند یه اشکالی بگیر. نه قید نمیزنه بهش، اصلا عقل بیشتر از کلی چیزی نمیگه. ببینید الان عقل به شما کلی میگه که آقا شما آدم بیمار سفر باید بره. الان مثلا فرض کنید عقل شما به شما میگه بسیار خسته شدی دیگه نمون پاشو سفر برو. اصل این که شما باید یه سفری بری برای این که خسته شدی، بیماری، روانت آسیب دیده، این عقلیه. اما حالا اینکه اینو باشیم بریم کاشون یا باشیم بریم مثلا تهران، ما اینو دیگه باید خودت به لوازم زندگیت بفهمی چجوری، اینو معین نمی کنه. اینم میگه اصل این که شما باید به یه کارشناس مراجعه کنی مسلمه، اما حالا اینکه کارشناست کی باشه و کی نباشه این رو عقل تعیین نمیکنه، اینو قیودات رو بعدن ممکنه قیودات دیگه بزنه. اینو نسبت بهش حرف داریم، ما تو این نکته داریم، عرفتون فی الجمله درسته، به خاطر اینکه قبلا گفته بودیم عقل حکم به صورت مطلق نداره، عقل معین حکم کنه، اما حالا کار داریم، بذارید اینو فعلا بریم جلو. این نکته بعدن راجع بهش حرف بزنیم. جواز تقلید رجوع جاهل و عالم یکون، ببینید سه تا قید میاره، بدیهی یا جبلی یا فطری. این هم بدیهی است هم جبلی است هم فطری است. لا یحتاج الا دلیل، اصلا دلیل نمیخواد. بعد میگه اگه یکی بیاد بگه ما دلیل میخواییم برای رجوع جاهل و عالم، باعث میشه اصلا مردم عامی هیچ راهی برای جواز تقلید پیدا نکنن. یادمون باشه چرا؟ میگفتیم اصل تقلید چیه؟ اصل تقلید نمیتونه تقلیدی باشه، چون اینجوری که تسلسل پیش میاد، دور پیش میاد. به شما میگم چرا تقلید میکنی؟ میگی چون مرجع هم گفته. اصلشو دارم سوال میکنم، باید بگی چون خودم میگم. خود مردم عامی چیه؟ همین فطرتشون، چیز غیر فطرتشون نیست. چرا تقلید میکنی؟ نمیتونه بگه چون تقلید میکنن، باید بگه چون عقلم میگه. تنها چیزی که مردم دستشونه از عقل همین فطرت، استدلال عقلی مردم کوچه و بازار ندارن، شما داری. مردم کوچه و بازار شون هیچی بلدن، بلد نیستن، اصلا هیچی نمیدونن، اما همین بابا با فطرتش میفهمه که وقتی بلد نیست باید به کارشناس مراجعه کنه. لذا آخون میفرماید و الا اگر شما بگید بدیهی نیست، فطری نیست، جبلی نیست، لازم است سد باب علم به، علم به جواز تقلید منصد میشه. بر کی؟ نه بر ماها، ماها میرم از راه دیگه درستش میکنیم. علل عامی، آدم عامی نمیتونه بفهمه چرا جایزه. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه عامی باشه که هیچی بلد نیست، لا یقرا ولا یکتب، امی امی، چه عامی باشه که نه فیزیک بلده، در فقه و اصول عامیه. لذا مطلقا غالبا، اینم بر این که نگید آقا یه نفری پیدا شد اتفاقا خیلی آدم باهوشی بودان تونست بره بفهمه، شون میگه غالبا مردم این چیزا اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه، غالبا این چیزا رو بلد نیست. چرا عامی مطلقا معمولا نمیتونه از غیر راه فطرت بره جلو؟ میفرماید لعجزهی ان معرفت ما دل علیه، نمیتونه ما دل علیه یعنی ما دل علی جواز تقلید رو بفهمه کتابن و سنتن، چون درست واقعا آیه نمیفهمه، اصلا معنای آیات رو بلد نیستن. 95% چون حالا اگه عربم نباشن که اصلا نمیتونه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هرچم فسأل اصلا نمیدونه چی و سنت هم که هیچی، اصلا نمیدونه چه روایتی داریم نداریم، حداقل میدونه قرآنی موجوده، ممکنه اصلا ندونه کافی داریم تو عالم. و از اون ورم ولا یجوز تقلید فیه، در جواز تقلید که نمیشه تقلید کرد، و الا دور پیش میومد تسلسل به این بیان. بهت میگم آقا نماز صبح چند رکعته؟ میگی دو رکعته. میگم کی گفته؟ میگی مرجعم گفته. میگم آره چرا به قول مرجعت عمل میکنی؟ بگی چون مرجعم گفته؟ میگه دور. بگی چون عاشق عباس دیگه گفته؟ میریم سراغ این. چرا به قول عاشق عباس عمل کردی؟ بگه چون عاشق تقی گفته. چرا به قول عاشق تقی عمل کردی؟ چون عاشق نقی گفته. همجور برو بالا. بل هاذه فیل عمده، بلکه همین بداهت فطریت جبلیت عمده در ادله ماست و اغلب ما ادا قابل مناقشه. اینم جمله مهمی از آقای آخونده، میگه ببینید پس جواز تقلید یه دلیل بیشتر نداره، اونم همین حکم فطری ارتکازیه. چیه؟ جبلیه، بدیهیه، و الا ما بقیه ادله قابل مناقشه است. این ادعای بزرگیه ها. پس ما از این به بعد که 7-8 تا دلیل ردیف خواهیم کرد، از همین الان بدونیم آقای آخون اینا رو همه رو توش مناقشه میکنه. راست
میگم اگه بدیهیه، یه تلنگل
کافیه
تا مردم عامه
اصلا بدیهی،
یعنی این فوقش یه سر سخت
میشه،
یه
تلنگل.
و همین
میگه
دیگه. نه اگه اینطوری باشه، منظورم اینه که چرا نیاز داره کتاب و سنت
نداره؟ خب دیگه
اینا
چرا
مطرح کرد؟ گفت نیاز
نه، میگه اگه بدیهی نباشه نمیتونه بره سراغ اونا. آخون که میگه بدیهیه، شما یه لحظه اون تیکه بحثش در رفت است، مال اینه که 4-5 رو نبود. خب آقای اصفهانی این دلیل رو در تقسیم بندی از ادله حجیت برای عامی به حساب میاره، ولی نه، این مطلقه، هم عامی هم مجتهد هر دو براشون به درد میخوره. نکته مهم اینه مراد آقای آخوند از این بدیهی جبلی فطری یعنی چی؟ چندین احتمال در فرمایش آقای آخوند هست. یک، مراد آقای آخوند از این همون بنای اوغلاست. بنای اوغلا اینه، یعنی همون فطری، یعنی جبلت شماست، یعنی ساختار شماست، یعنی بنای اوغلا، همون بنای اوغلا. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که مرحوم آقای آخوند پارسال در بحث تجزی اجتهاد اونجا گفت دلیل جواز تقلید بنای اوغلا و سیره متشرع است، اصلا اونجا به اسم بداهت و جبلت و فطرت نگفت. پس معلوم میشه آقای آخوند دلیل جبلی فطری بدیهیش همون بنای اوغلاست. دقت کنید، اینا گفتم امروز و فردا بحث داریم، بحث عقلی سختی هم داریم، قبل هم راجبش حرف زدیم، امروز و فردا هم حرف میزنیم. فرق بین عقل، بنای اوغلا حالا خود عقل چند نوع حکم داره؟ عقل نظری، عقل عملی، فطرت کدومه؟ بحث میکنه. همینجا بگم اینا اصطلاحات روشن ندارند، یعنی تو اصول ما هنوز شیخ انصاری پیدا نشده که اینها رو دارای یک اصطلاح ثابت بکنه. شیخ انصاری چرا میگم؟ شیخ انصاری از وقتی آمد در بحث براءت و اشتغال و اینا قولش قول غالب شد، همه با اصطلاحات او صحبت کردیم دیگه. اگه الان میگیم اصالت البراءه، همونی که شیخ میگه رو میگیم، چون هم همونو تحصیل کردیم، هم همونو خوندیم، اصطلاحاتمون واحد شده. اصطلاح واحد در محیط علمی جز واجباته. و الا اگه من بگم براءت، مرادم اشتغال باشه، شما بگی براءت، مرادت براءت باشه، اصلا فردا نمیتونیم حرف با هم بزنیم. خیلی از اصطلاحات علمی ما این مشکلو داره. مثلا همین بحث تزاهم، الان تزاهم هر کی از آقایون یه جور معناش میکنه، با یه دقتای ریزه میزه، تعریف واحد نداره. تعارض، یه چیزی میگه آقای آخون یه جور میگه. بحث آقا مراتب حکم، مراتب حکم یکسان نمیگن راجبش، طبق نظر آخون، طبق نظر امام، طبق نظر کیه، که همونجوری باید بگید این طبق نظر اون، اون طبق نظر اون. موضوع، الان میگیم آقا احکام دارای موضوع هن، یه متعلق، موضوع و متعلق طبق بیان مرحوم آقای ناینی یه جوره، طبق بیان بقیه جور دیگه است. این اصطلاحات مختلف وقتی واحد نباشه بحث بسیار سخت میشه، چون شما یه چیزی میگوشید دیگه میفهمه. من به شما میگم مرادم از موضوع یه چیزش، ولی شما یه چیز دیگه میفهمی. من شما رو نقد میکنم در حالی که اصلا اصطلاح اشتباه به کار بردی از دید من، یا شما من رو نقد میکنی چون فهم کنی من اصطلاح دیگه به کار بردم. این عقلم از مسائب روزگار اصول و فقه ما. عقل یه جا اگر بنشینن همه حداقل تعریفهاشون رو یکی کنن، عقل، بنای عقلا، سیره متشرعه، خود عقل عملی، عقل نظری، فطرت، فطریات، اینا یعنی چی؟ حالا میرسیم دونه دونه ازر راجبش حرف بزنیم. بازم البته طبیعتا چون قول ما قول غالب که نیست که، ما یه اصطلاحاتی بر خود میذاریم معادل اصطلاحات بقیه. خب اولین نکته ای که آقای آخوند ممکنه مرادش بوده باشه عبارت است از این که بگیم آقا ایشون مرادش از فطریت همون بنای عقلاست. احتمال دوم، شاهدم براش آوردیم دیگه، گفتیم شاهدش این که در بحث تجزی اجتهاد اینو گفت. احتمال دوم بگیم مرادش از فطری حکم ضروری عقلی است، یعنی مثلا این که میگیم اجتماع نقیضین باطله، ظلم قبیحه، اینجور احکام ضروری. صراحتن هم ایشون بعدها همین چند خط بعد می نویسه و هو من ضروریات العقل و فطریاته، تعبیر ضرورت فطریت بیان میکنه. پرانتز باز کنم، یه اصطلاحی ما در منطق داریم از زمره میگیم قضایا بدیهیات هم. بدیهیات چند دستن، اولیش اولیات، مثل همین اجتماع نقیضین باطل هست. یه دسته دیگهش فطریات هم. فطریات بهش میگن قضا یا قیاسات ها مع. بعضی ها اومدن گفتن آقا الکی اصطلاح سازی کرده ارسطو اینا، این فطریات هم اولیاته. مثال اصلیش اینه که آقا جز از کل کوچیکتر. گفتن هر کی بهش بگی آقا لوله آفتابه از آفتابه کوچیکتره قبول میکنه. این قضا یا قیاسات و همه ها، یعنی این رو بهش میگن فطریات. آقای آخون شاید مرادش از این که میگه جواز تقلید از ضروریات عقلی، یعنی فطریات. اون هر کسی به این مراجعه کنه همینو میفهمه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم بگیم نه، مراد ایشون نه عقل به معنای ضرورت، نه بنای عقلاست، بلکه فطرته، یه چیز بالاتره. تعبیر فطریم کرده میخواد اینو بگه. و شاهدش هم اینه که قید فطری رو آورده گذاشته، بدیهی فطری. فطری یه چیز سومی باشه. بله، بگیم مثلا فطرت یه چیزیست غیر از عقل، غیر از بنای عقلا. چهارم، این که احتمال چهارم در فرمایش آقای آخون، بگیم مراد ایشون همون دلیل انسداد که بعدن بحث خواهیم کرد، که اونم بحث سختیه، لذا ما یه هفتهی کمتر بیشتر تو اینجا بحثمون سخت میشه، از بحث روانی فقهی میاد بیرون، یه مقدار اصولی میشه.
بدیهیات
خیلی سخت. احسنت، که بدیهیات مهم سختترین مسائل عالمه. سختش کردن، شما باید بتونی حلش کنی. بداهت بدیهیات سخت نیست، سخته، خود بدیهی سخت. خب چهارمیشم بگیم مرادشون پس چیه؟ همون دلیل انسداده. کی گفته؟ یکی از شاگردان برجسته آقای آخوند، آقای آستابالحسن اصفهانی، در منتهی الوصول کتابی داره ایشون، اتفاقا شعاش کفایم هست، در اونجا ایشون از استاد خودش اینو فهم کرده، لذا میگه مراد آخوند از دلیل فطرت همون دلیل انسداد. دلیل انسداد نه ضروریه، نه فطریه که بگیم فطرت، نه بنای عقلاست، یه دلیل استدلالی عقلیه. پس احتمالی که در فرمایش آقای آخون هست چهار مطلب. ببینیم بقیه چه کار کردن. مرحوم آقای عراقی آغازی ها که شاگرد آقای آخونده، ایشون وقتی میخواد بگه تقلید عقلیست، میگه امر جبلی فطری ارتکازی، لغت ارتکازی هم وارد میکن. ارتکاز لغتش تناسب با بنای عقلا داره. میگم اصطلاحاتش کدوم تعریف روشن نداره، اما تناسب ارتکاز یعنی که هن در رکزه همه عقلا وجود داره. خب اگه ظاهر اینو بگیریم، ممکنه بگیم آقا این دلیل فطرته. ایشون میخواد بگه فطرت یعنی نه عقله نه بنای عقلاست. چرا؟ چون تعبیر جبلی فطری هم آورده، و نه ضرورت عقلی. ایشون میخواد بگه فطرت. حالا فطرت یعنی چی؟ میرسیم. اگه یکی بگه آقا تعبیر فی نفوس عامت ناس در مقالات الاصول گفته الارتکاز الوجدانی الذی کان مرتکز العامه، مرتکز یعنی بنای عقلا، گفتیم مرتکز یعنی بنای عقلا، درسته گفته فطری وجدانی جبلی، ولی مرتکز فی عامت ناس هم داره. میگیم نگاه کنید آقای، همین آقای آغازی ها در مقالات الاصول، مقالات الاصول قلم خود ایشونه، فرق میکنه با نهایت الافکار. از مرحوم آغازی ها دو تا تقریراته، یکی نهایت الافکار مرحوم بروجردی، یکی هم بدایت الافکار مال مرحوم آقای آملی، آقای آمیز هاشم آملی، یه جلدی هم هست. اما مقالات الاصول قلم خودشه. تو تقریرات ممکنه بگیم آقا این لغت و مقرر خیلی فرق بین ارتکاز و جبلت و فطرت و اینا نفهمیده، گفته لغتو، اما این قلمشه. خودشون تو مقالات الاصول وقتی نقل میکنه میگه حکمه عقل ارتکازی مستقل، و تصریح میکنه که مرادش از حکم ارتکازی عقلی مستقل سیره عقلا و بنای عقلا نیست. پس اینم آقای آغازی ها که اگه تو اون چهار قول بخوایم بذاریمش احتمالا بره بشه جزء دسته سوم، یعنی فطرتی ها بشه. مرحوم آقای خویی ایشون در مصباح الاصول تصریح داره که اون چه به عنوان امر فطری ارتکازی مطرح میشه غیر سیره عقلاست، سیره عقلا نیست، مراد سیره عقلا. مرحوم آقای بجنوردی که خب ایشون هم شاگرد آقای ناینیه، ایشون هم میگه یحکم عقل بطیه فطری، میگه یحکم عقل انسان حکمن بطیگن فطری. یا میبینی لغت جدید پیدا شد، بطی، یا یعنی وقتی وارد این دایره میشه شعاری میشه بیشتر. این واژه ها رو تعریف اگر بکنیم بهتره. حکم بطی و اینجا لغت جدید پیدا شد، گفت آقای آخون میخواست مسئله رو به ماسونه، حکم فطری جبلی اصلا تو اصول و نه فلسفه ما جبل نداریم، یه لغت جبلی هم آوردن برای اینکه مولا درزش نره، یعنی با شعار پیش میبرن. گفت هر جا دیدی یه نفر از علما زیاد شعار میده بدون دلیل نداره، کما اینکه وقتی صداش میره بالا داد بیداد میکنه خیلی دلیلش معلوم کارآمد نیست. چرا؟ چون میخواد با تکیه به صوت برهان خودش رو تقویت کنه. ایشون از این تعبیر میکنه. حالا ایشون هم حکم بطی فطری ظاهرن، ایشون حکم عقل و فطرت رو یکی. دو نفر دیگر هم بگیم که دیگه این دوستان به فردا بحثش از اول اسپانی شروع کنیم. مرحوم آقای داماد، آقای اسد محمد داماد استاد بزرگ حوزه علمیه قم که مراجع هم هستن، بسیارشون شاگرده ایشون هم بحث امام هم بوده، ایشون هم احتمال داده که مراد آخوند از فطری ضرورت عقل و فطریات عقل باشه، که این یه مطلب. از اون برم احتمال داده شاید مراد سیره عقلا باشه، یعنی اون احتمالات چهارگانه رو دو سه تاشو مطرح. یکی دیگه هم از فقهای خوب معاصر که به رحمت خدا رفته، مرحوم آقای اسد رضای صدر که خب ایشون هم از شاگردای فلسفه برجسته امام و بعدم بودن، یه کتاب اشتاد تقلید داره، ایشون هم میگه جواز تقلید بدیهیست. یعنی ببخشید، میگه که این که بخوایم بگیم جواز تقلید بدیهیه اشکال میکنه توش، میگه نمیشه. بعد میگه اگه فطری باشه خب طبعا بدیهی باید باشه، همه باید بفهمن، در حالی که این نمیتونه باشه. چرا؟ میگه چون اگه بدیهی بود مورد اختلاف نبود، خب همه قبول داشتن، کسی توش دعوا نمیکرد. آقای شیخ امام میگه بدیهیه که همه قبول دارن، در حالی که مخالفین بسیاری داره. این اصلا در اصل جبلت و فطرت و بداعت و حکم عقل و همش تشکیک میکنه. فردا بحثو با مرحوم آقای اصفهانی شروع میکنیم، بعد بحثو پیش میبریم.